أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقاصد شریعت جلسه اول مواردی مطرح هست راهکارهایی وجود داره برای استنباط که فقیه میتواند از این راهکارها برای تعدی حکمی از موضوعی به موضوع دیگر یا تزییق اون موضوعی که در متن مطرح شده و موضوع حکم قرار گرفته استفاده کنه و گاه حتی میتواند مستقیماً از یک راهکاری استفاده کند و حکمی جعل کند، اطلاقی را تقیید کند یا عامی را تخصیص بزند که زیر مجموعه تزییق جا میگیره، یا عرض کنم به حضور شما که حکم جدیدی حتی به عنوان منبع از این راهکار استفاده کنه و حکم جدیدی رو کشف کنه که شارع مقدس بر اساس این راهکار حکم جدیدی به دست میاره فقیه و میگه که ولو اینکه در متن دلیلی و نصی وارد نشده اما میتوانیم بر این اساس و بر اساس این راهکار بگوییم که شارع مقدس برسیم به این نتیجه که شارع مقدس اینجا حکمی داشته باشد. یکی از این راهکارها بحث مقاصد شریعت. مقاصد شریعت یکی از این راهکارهایی است که می شود براش ازش استفاده کرد و به احکامی رسید. حالا اجمالاً یا حداقل یا بگیم که موضوع بحث ما از این حیث است که بتواند حکمی جعل کند، یعنی در واقع کشف کند فقیه حکمی را که شارع مقدس چنین حکمی باید داشته باشد. اگر ما به حجیت این راهکار رسیدیم و این راهکار رو یا به طور مطلق یا در شرایط خاص براش اعتبار قائل شدیم، تایید شرع رو در اعتبار و امضاءش تونستیم کسب کنیم. تعبیر مقاصد شریعت یه تعبیر عرض کنم بزرگ شما که مستحدث هست در فقه شیعه، به خصوص تو کلمات فقهای ما دیده نمیشه، در کلمات فقهای عامه حالا باز یک سابقه چند قرنی دارد اما نه در آیات به این معنا اشاره شده و نه در روایات الا غیر مستقیم تحت عنوان علل حکم اینها چرا، اما تحت این عنوان مقاصد مقصد اینها ما در این رابطه چیزی نداریم. به هر حال یه بحثی است که در میان فقهای عامه مطرح شده ابتداءً و بعد آرام آرام به فقه شیعه، ابتدا شاید تحت عناوین دیگر و بعد تحت همین عنوان خاص مطرح شده و اخیراً هم که بحث اون چند دهه است که جدی مطرح شده در فقه شیعه، مورد نقد و ابرام و یا نقض و ابرام و تثبیت و تضعیف قرار گرفته، هنوز بحث زنده است. شاید اولین بار طبق گزارشی که حالا نقل کرده اند حکیم ترمذی این تعبیر رو مطرح کرده در کتابی به نام الصلات و مقاصدها. عرض کنم به حضور شما که حالا شاید خیلی هم توجهی به این نکته داشته، یعنی بعد از تنقیح مباحث مقاصد ببینیم که آیا واقعا همین چیزی که امروزه از مقاصد فهم میشه در کلمات اون حکیم ترمذی مرادش همین بوده، در اسم جعل اسم کتابش همین مد نظر داشته یا نه. به هر حال نزدیک هست اجمالا. علی حال اون چه که مهمه بیشتر اگر به تاریخچه نگاه بکنیم، از قرن پنجم به بعد این مسئله خیلی مطرح شده. حالا اگر فرصتی شد به ادوار این تحول مقاصد هم یه اشاره‌ای ولو کوتاه خواهیم کرد. در قرن پنجم به بعد می‌بینیم به این که در فقه اهل تسنن عرض کنم به حضور شما که این مطرح شده به شکل برجسته مستقل در دستگاه اجتهاد و استنباط اهل تسنن جای گرفته، جایگاه پیدا کرده، هم به لحاظ عملی از این استفاده کردند، از این راهکار برای استنباط حکم، و هم در کتب اصولی خودشون این رو، این عنوان رو مطرح کردند و در کنار سایر عناوین مثل قیاس، استحسان یا مواردی از این چیز، از این موارد مشابه، اون رو عنوان دادن و از اون عنوان ها استفاده کردن و باز کردن، و مثل خیلی از مباحث اصولی دیگر که دیگه بالاخره چون اینا قواعد است و اصول است، حالا ما توی ادبیات خودمون خبر واحد داریم، عموم داریم، اطلاق داریم، عرض کنم بزرگ شما که موارد دیگر داریم، اینا همین به عنوان یکی از راهکارها این رو مطرح کردن در کتابهای یا مستقل یا در ضمن مباحث اصولی خودشون. جوینی شاید اولین کسی بود که بعد از اون، البته اون مثل ترمذی اینا که اسم کتابش رو گذاشت و اینها، اما به عنوان بحث اصولی و یک راهکار برای استنباط از جوینی شناخته شده است در قرن اواخر قرن پنجم ایشون این بحث رو باز کرده. غزالی در اوائل قرن ششم هم به این بحث پرداخته و جوانبش و حدودش و اینکه مقاصد چیست و چقدر میشه ازش تبعیت کرد و کجاها هست و راهکارهاش چیست، و از اینها شاید بهتر و قویتر و معروفتر حداقل توی السنه فعلی جناب شاطبی است، از بزرگان اهل تسنن در اواخر قرن هشتم. ایشون کتابی عرض کنم به حضور شما که نوشته و در اون کتاب این رو، مقاصد رو برجسته کرده و توضیحات خوبی داده و عرض به عنوان یک دستگاه قابل استناد در اجتهاد عامه و اهل تسنن اون رو جاسازی کرده. خب بعدها خیلی ها دیگه کتاب نوشتن، این متأخرین، بعدها ابن عاشور مثلا معروف کتابش مقاصد الشریعه، و دیگرانی که بالاخره به عنوان یک اصل مسلم در استنباط اینها به اون اشاره کردند. مرحوم شهید عرض کنم به حضور شما که اول در کتاب شناخته شده القواعد و الفوائد قاعده هفتم به این مسئله به شکل دیگری در واقع پرداخته که کلن مقاصد کلی شریعت از احکام چیست، چند مورد رو مطرح کرده، این همون مواردی که غزالی مطرح کرد. عرض کنم بزرگ شما که ایشون شهید اول هم به تبع او این مقاصدی و مقاصدی رو مطرح کردند که حالا به مناسبت در جای خودش از اون بحث میکنیم در تقسیمات و اینها. عرض کنم به حضور شما که به حدی عامه به بحث مقاصد توجه کردند و برجسته کردند که گاه اگر این مقاصد با آیات و روایاتی درگیر میشد و متعارض میشد مقاصد رو مقدم می کردند و در فرض تعارض به اون آیات و روایات اگر منافات پیدا می کرد با اون مقاصدی که مسلم پنداشتند، طبعا به اون آیات و روایات یا توجیه می کردند، زیر بار نمی رفتند. حالا روایات رو اگر قابل حذف بود و طرح بود طرح می کردند، آیات که نمی شد طرح کرد، توجیهاتی در مورد اون مطرح میکردن، شبیه چیزی که اگر آیه و روایت و متنی منافاتی با امر قطعی عقلی داشته باشه چطور ما توجیهش میکنیم. ما خودمون امامیه هم همینجور اعتقاد داریم دیگه، که نباید آیه یا روایتی منافات با عقل قطعی داشته باشد و یه امر عقلی داشته باشه، مثل جا ربک و الملک و صفن صفا، حتما مجیء خداوند این شکل مجیء مادی نیست، ولو اینکه ظاهر همین باشه ما این توجیه میکنیم، شبیه این کار رو مطرح میکردم. در فقه امامیه البته ولو اینکه تحت این عنوان برجسته نشد و مورد پذیرش قرار نگرفت، و بلکه بالاتر اشاره کنم، بلکه بالاتر به شکل به عنوان شکل شیء مذموم همچنان به اون نگاه میشه، و حتی مدافعین بحث‌های مقاصد اینها با توجیهاتی با به اصطلاح تخفیف هایی نسبت به این عنوان و توجیهاتی نسبت به این عنوان از بحث خودشون و از ادعاهای خودشون دفاع میکنند، وگرنه مقاصد به اون معنایی که مورد استناد اهل تسنن هست در فقه ما هنوز راه پیدا نکرده، جز حالا برخی از ممکنه نوع اندیشانی که توصیف فقط بکنیم ارزش گذاری نکنیم. اجمالا کسانی هستند که شاید اون دقت کافی رو در مباحث فقهی نداشتن، وگرنه کسانی که با مباحث فقه امامی آشنا باشند معتقدند و کسی خلاف اونها رو ما از فقهای شناخته شده سراغ نداریم که با حجیت این راهکار به طور مطلق معتقد باشد، به نحوی که بتواند با تعارض آیات و روایات بر اونها با اونها مقابله کنه، در مقابل اونها بیسته و بر اونها غلبه بکند. شاید فقیه شناخته شده ای اصلا وجود نداشته باشه حتی در اصول متأخر و معاصر که چنین ادعایی داشته باشه. بله، ممکنه معتقد باشند کسانی و هستند البته که از مقاصد استفاده می کنند، بی توجه به این مقاصد نیستند و تأکید دارند به این که نباید در لااقل تفسیر آیات و روایات به مقاصد شریعت بی اعتنا بود، اما اینکه بخواهند این مقدار اون رو غلبه بدن و حاکم کنند و مقدم کنند اگر باشد هم قابل تأمل است. علی حال ما در فقه شیعه اگه بخواییم دنبال مشابهش باشیم، ما بحث ملاک ها میبینیم، یعنی از نظر بحثی عرض میکنم، اگر بخواییم اینجا دنبال کنیم بحث ملاکات مطرح هست، بحث علل مطرح هست و تعبیراتی مشابه همین مقاصد شریعت مثل فرض کنید که علل احکام یا مقاصد شارع، اینها ممکنه این تعبیرها نزدیک به این باشه، به همین عنوان مقاصد شریعت، و از اون مقداری استفاده بکنیم تا جایی که البته قواعد و ضوابط به ما اجازه میدهد برای استفاده کردن اینها در استنباط احکام شرعی. خب من فعلا کلیاتی دارم میگم، فقط میخوام دوستان رو آماده کنم که منتظر یه بحث جدی و دقیق باشن، چون یک تعریف درست، تقسیم بندی درست میتواند ما رو در مرز بندی بین این موارد به هم نزدیک کمک بکند. شاید یک مورد خاصی رو ما بتونیم تایید کنیم و روش اعتبار قائل بشیم و مورد دقیقاً نزدیکی به او و مشابه او رو نپذیریم در فقه خودمون و دلائلی برای تایید و اعتبارش نداشته باشیم. لذا موضوع شناسی این مسئله میتونه خیلی مهم باشه و همچنین عرض کنم به حضور شما که مرزبندی این عنوان با عناوین مشابه و همچنین اقسامی که ذکر شده از حیث های مختلف برای این عنوان. علی حال به طور کلی اگر بخواهیم عرض بکنیم، خواهیم گفت که ما واقعیت این است که این مقدار مورد قبول است تو دستگاه شاید بگیم کلامی فقها و اصولیین شیعه. این مسئله جزء مسلمات است که خود شریعت دارای اغراضی است، ملاک هایی است، و همچنان که شارع مقدس در جعل و خلق امور تکوینی غرض داشته است و همه کارهای او به عنوان یک فرد عاقل معلل است به اغراض و اهدافی، همچنین در تشریع احکام هم همین گونه است. امکان نداره که شارع مقدس کار بی هدف و بی غرضی انجام بدهد. برهان به ما اجازه نمیدهد که چنین چیزی را قبول کنیم. به عنوان شخص حکیم، عاقل و کسی که دارای اهدافی است نمیتواند کار لغو انجام بدهد، لعب انجام بدهد، کار بی‌غرض انجام بدهد. آیات متعددی هم این مسئله رو تأکید میکنه و حتی اگر هیچ آیه و روایتی هم نداشتیم ما با برهان این رو اثبات میکردیم که تمام آنچه که به خداوند تبارک و تعالی مربوط است، چه امور تکوینی و خلق اشیاء و افراد و عالم و اینها، چه امور تشریعی و احکامی که به شکل اعتبار برای مکلفین جعل کرده است و از مکلفین طلب دارد و توقع دارد که اونها را انجام بدن. عرض کنم به حضور شما که این که غیر از این نکته که معلل است و مبرهن، خوشبختانه ما در متون متعددی از آیات و روایات این مسئله رو میبینیم که شارع مقدس خودش تأکید کرده بر هدف مندی و غرض داشتن، ارسال رسول، انزال کتب، همه اینها در راستای همین هدف بوده و به اون تصریح شده. از ابتدای خلقت که شارع مقدس خلقت رو هدفمند تعبیر میکنه، یعنی حتی در امور تکوینی میگه هدفشو میگه، میگم اگه نمیگفتم باز تکوین میکنم، اگه نمیگفتم ما برهان این اثبات میکردیم. اما ببینیم نه، در کلمات شارع هست هدفمند تعریف کرده این عالم را و تصریح کرده به اون. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون که در روایت معروفی آمده ای لیعرفون. بنابراین میتونیم بگیم هدف خلق عالم، حالا جن و انسشون گفته ولی عالم هستن، چون بر اساس تحلیلی در جای خودش تمام این عالم برای رشد انسان آمده و در خدمت انسان باشه تا بتونه انسان به جایگاه خودش برسه. انسان اصاره هستیست به یک معنا، به تعبیر اهل عرفان انسان کون جامع هستش. البته انسان واقعی کون جامع هست و از انسان‌های دیگر وجود مبارک پیامبر اکرم و معصومی اینا کون جامع هستند، مظهر اسم الله هستند که الله جامع همه اسماء و صفات الهی است. به شکل معتدل همه اسماء و صفات را از رحمت و غضب و رزق و خلق و شافی و وافی، همه اینها را در خود به اعتدال دارد اسم الله بر اساس اون تحلیلی که هست. علی حال انسان مظهر این اسم الله میتواند باشد، در این زمینه میتواند رشد کند و در وجود مبارک معصومی سلام الله علیه تحقق پیدا کرده این واقعیت. همه عالم برای این هاست. خب اگر همه عالم برای این است که انسان بتواند رشد کند و هدف جن و انس که تکلیف داشته باشند، هدف اونها هم عبادت است طبق آیه شریف زهرای و طبق بیان نورانی ائمه سلام الله علیه مجمعین در روایت معروف، یعبدون یعنی یعرفون، پس میتونیم بگیم معرفت خداوند تبارک و تعالی هدف این خلقت است تکوینن و جعل احکام است تشریعن، این هدف نهایی. در این راستا اهداف میانی و طولی هم وجود دارد که شارع مقدس در جعل واجبات و در عرض کنم بزرگ سمت جعل محرمات، بلکه بالاتر مستحبات و مباهات، مستحبات و مکروهات و مباهات اقتضایی، اونها هم در همین راستا قرار داده شده. اونها هم اهدافی دارن، اهداف ابتدایی دارن، اهداف میانی دارن و همه این اهداف میانی و ابتدایی مقدمه هستند برای اون هدف اصلی. پس بنابراین ما جمع‌بندی بکنیم، هم با برهان به این لزوم هدفداری رسیدیم و هم در متون دینی میبینیم به این که این هدفها مشخص شده است. ما یک اصلی هم داریم بر اساس همون دیدگاه فقه شیعه، لااقل فقه شیعه، که غیر شیعه هم بعضی از غیر شیعه هم همین دیدگاه دارن که احکام تابع مصالح و مفاسد است، یعنی غیر از اون کلیت شریعت که تابع مصالح و مفاسد است و دارای ملاکات است و دارای اهدافی است، در راستایی که رشد در راستای رشد انسان و فلاح انسان عمل میکنه، خود کلیت، خود تک تک این احکام هم قطعا همینطوره. برسیم به این ملاک این احکام و مقصد این احکام و غرض این احکام یا نرسیم، اون بحث دیگری است. اجمالا احکام میدانیم، مسلم است، ولو نفهمیم نکتهش چیست، اما حتما بر اساس بحثی که در جای خودش ثابته، اینا چیز دارن، هدف دارن. حالا عرض کردیم به این که خود این مجموعه های ریز هم اهدافی تنسیس شده در رابطه با اینها. حالا این اهداف تنسیس شده علتند یا حکمتند یا هرچه، اونم خودش بحثی است که در ادامه شاید بیشتر روشن بشه. نمونه هایی مثل ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یا عرض کنم به حضورشون که انزلنا معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، کتاب آمد برای حکم کردن. این تعبیرها تعبیرهای عرض کنم به اصطلاح بیان هدف است. انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس، ليقوم الناس ناس بالقسط، یا در مسائل اقتصادی روابط مالی کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تصریح میکنه کی لا یکون دیگه. یا در بحث های جزایی لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، در بحث وضو یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم، اون بحثی که قبلش داره عرض کنم به حضور شما که حرجی نمیخواست قرار بده و اینها، این هم میگه لیوتم نعمته علیکم، یا قبلش لیطهرکم، شما رو تطهیر بکنن. اینا مباحثی است که عرض کنم به حضور شما که مطرح میشه که اجمالا یه اهدافی اغراضی شارع مقدس و مقاصدی داشته است از جعل این احکام. اینا مقدمات، البته تا برسیم به اون بحث از تعریف و اینها. موارد زیادی دیگه ای هست فراوان در قرآن و در روایات، لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، فلاح برسید. پس فلاح هم یکی از اهدافی است که البته حالا یا اگر منظور همون رستگاری نهایی باشد میشه هدف نهایی، اگر رستگاری های میانی مراد باشد اون خب این وسط فلاح تا مقدمه برای اون یعرفون و معرفت حق تبارک و تعالی باشد. تزکیه، یزکیهم و یعلمهم الکتاب، تعلیم، افزایش معرفت و دانش، رفع جهل و خرافه، عرض کنم بزرگ شما که رسیدن به حیات طیبه. اینا موارد متعددی است، بخشی از این موارده که در برخی از احکام مطرح شده. در روایات هم یکی دو نمونه عرض، دو سه تا نمونه عرض بکنم. یکی اون جمله معروف حضرت، خطبه معروف حضرت امین سلام الله علیه، خطبه 252 اگه مراجعه کنید، نماز برای این جعل شد، روزه برای این جعل شد، یا خطبه معروف حضرت زهرا سلام الله علیها، اونم که معروف شنیدید و خواندید، مراجعه کردید. در روایاتی هم ما جداگانه داریم، مثلا بنانه یه نمونه ارز کنم، مرحوم صدوق در علل الشرایع از جمیل ابن دراج نقل میکنه که میگه سألتو نسبت سأل دینی از ابی عبدالله علیه السلام، میگه که سألتو عن شیء من الحلال والحرام فقال علیه السلام انه لم یجعل شیء الا لشیء، چیزی برای چیزی، جز برای چیزی قرار داده نشد. با بر اساس همین نگاه و با همین توجیه ها بود که ادهی کتب علل الشرایع نوشتند که معروف ترینش همون علل الشرایع جناب صدوق است. اثبات العلل نوشتند. اینا همه البته اینکه این مجموعه رو مطرح کردیم که گفتیم هم جعل احکام، جعل دین قبل از او به طور کلی، جعل احکام زیر مجموعه این احکام، همه اینها تابع علل و مصالح و مفاسد است. معناش این نیست که این مقاصد، رسیدن به این مقاصد امکان دارد یا ندارد، فعلا محل بحث ما نیست، و اگر ما رسیدیم حجیت دارد یا ندارد، فعلا فقط ثابت که خلط نشه یه وقتی، فعلا فقط ثابت کردیم که مقاصدی دارد شارع مقدس. این که مقاصدی دارد غیر از اون اصطلاح مقاصدی است که امروزه عموماً فقهای عامه به کار میگیرند. وقتی میگن مقاصد، مقصودشون حجیت این مقاصدی است که به دست میاد و بهش میرسند. این الان محل بحث ما نیست. ما میخوایم بگیم که کلا اهدافی که داریم زمینه بحث رو مطرح میکنیم تا بازتر بشه بحث. میخوایم بگیم که شارع مقدس مقاصدی دارد بر اساس مصالح و مفاسدی این احکام رو جعل کرد. این جزء مسلمات ماست. حداقل ما شیعه مدعی تر هستیم نسبت به این قضیه نسبت به غیر شیعه، چون اونها اختلاف دارن، بعضیشون هستن دنبال مصالح و مقاصد و اینها هم حتی نیستن، یعنی میگن اصلا ممکنه نداشته باشه. حالا در جای خودش اجمالا اصل این مطلب مسلم است. شارع مقدس مقاصدی داشته، مصالح و مفاسدی داشته و از جعل شریعت و احکام چریز چه درشت دنبال این بوده که ما به اون مقاصد برسیم. اما چیزی که هست این است که حالا تعریفی که از این واژه در اصطلاحی که میخواهیم بحث بکنیم از حجیتش و از قلمرو و حدود و صغورش میخواهیم بحث بکنیم، این رو الان باید تعریف کنیم، به این برسیم تا بعد ببینیم اون احکامی که دنبال میخواهیم بکنیم از این بر اساس محور همین تعریف به چرخه، ببینیم از این چیزی در میاد یا نه. خب عرض کردم در میان اهل تسنن این مسئله بیشتر مطرح بوده و دنبال کردن این قضیه رو، لذا تعریف هایی که اونا کردن شاید مقدم باشد بر تعریفی که ما میخواییم بکنیم. اما برای اینکه ما یک وحدت ادبیاتی پیدا کنیم بین خودمون و اونها و بدونیم در واقع بر سر چه موضوعی داریم بحث میکنیم، به تعبیر سنتی خودمون محل نزاع رو خوب تحلیل بکنیم، بریم سراغ اصطلاح. ابن عاشور اینجوری میگه: المعانی والحکم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع او معظمها. همه یا نه حداقل معظم احکام، اون مقاصدی که اون معانی اون حکمی که مد نظرش هست، اینو تعریف مقاصد شریعت قرار داده. برخی دیگر گفتن المراد به مقاصد شریعه الغایت منها من الشریعه والاسرار التي وصفها الشارع عند كل حكم من احكامها. اینا مقاصد ایناست، این اونایی که البته نشون این تعریف وابسته کرده به اینکه اونایی که شارع خودش بگه. و برخی دیگر هم گفتن به اینکه اون عرض کنم اهدافی که شارع مقدس از تشریع عبادات یا معاملات یا به جزائیات در نظر دارد. در مجموع چیزی که میتونه مشترک باشه بین ما و غیر شیعه در اصل این اصطلاح، تا ببینیم رو همین اصطلاحی که با هم مشترک هستیم ببینیم ما همراهی میکنیم یا نمیکنیم و اگر هم همراهی کردیم تا کجا همراهی میکنیم، مشخص باشه موضوع بحث چیه. در مجموع میشه گفت که اموری است که شارع مقدس از تشریع مجموع شریعت به تمامها، مثل قرب به خداوند، مثل معرفت خداوند، مثل رستگاری و فلاح، مجموع شریعت یا بیشتر احکام شریعت یا مجموعه از احکام متعلق به بابهای مختلف مثل عبادات و اهدافش، معاملات اهدافش، احکام خانواده و اهدافش، یا مختص به یک باب در نظر میگیرد مثل صلات، زکات، حج، جهاد، صله رحم، احسان به والدین، موارد این چنینی، اون اموری که شارع هدفش هست از این موارد اونو میگیم مقاصد شریعت. این محل بحث ماست. پس اموری که شارع مقدس از تشریع این احکام شریعت کلان یا خرد و موردی دنبال می کند، ما اینو میگیم مقاصد شریعت. وقت باید ببینیم که این مقاصد چه کمکی میتواند برای استنباط بکند. خب قابل شناسایی است یا نه؟ چقدر، چجور و چه کمکی میتواند بکند که ادامه بحث ماست برای جلسه آینده. والحمدلله.